همکارم آقای باقنده و جدیدترین اخبار ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. ملی‌پوش ترامپولین ایران نخستین بار در مسابقات قاره‌ای موفق به کسب مدال طلا شد. در ادامه رقابت‌های ترامپولین قهرمانی آسیا در هنگ کنگ، آریا مامعبدالله در فینال رده سنی 17 تا 21 سال صاحب نشان طلا شد و سجاد کارگر مدال نقره دریافت کرد. قایقرانان پاراکانو ایران با کسب 3 سهمیه پارالمپیک پاریس از مسابقات جهانی تاریخ سازی کردند. در مسابقات جهانی پاراکانو که به میزبانی مجارستان برگزار شد، برای کشورمان شهلا بهروزی راد، اسلام جاهدی و سعید حسین پور با به دست آوردن امتیازهای لازم موفق به کسب سهمیه پارالمپیک پاریس شدند. تیم والیبال جوانان ایران در نخستین بازی خود در لیگ ملت‌های آسیا در پاکستان با نتیجه 3-2 برابر ترکمنستان به برتری رسید. محمد مقدم و محمد حسینی سرمربی و کاپیتان تیم والیبال جوانان ایران.
خدا رو شکر میکنه بالاخره بچه‌های ما جوان هستن، همشون زیر 20 سال هستن، با تمام بازیکن‌های بزرگسالان کشورهای دیگه داریم بازی میکنیم. با توجه به اینکه یه ماه هست ما شروع کردیم تمرینات آماده سازیمون رو و شاید تو فرم بدنی خیلی خوبی نباشن، یه بازی تدارکاتی خیلی خوبی میتونه برامون باشه و شناخت از بازیکن‌های خودمون، و مهمتر این بود که ما بازی که 2-0 عقب بودیم تونستیم 3-2 ببریم و این نشون میده بچه‌ها فعل خواستن رو صرف کردن و نشون دادن میتونن در آینده هم نتایج خیلی خوبی رو بگیرن. خب طبیعی هم هست ما جلوی تیم خوب ترکمنستان بازیکنای با کیفیت خیلی خوبی داشتن، بازیکن با تجربه داشتن، ولی خب هر چی رفتیم جلوتر تونستیم بر بازی مسلط بشیم، سیستم بچه‌ها دادیم و خدا رو شکر تونستیم تیم ترکمنستان رو شکستیم در بازی اول و مطمئنا این تورنمنت میتونه دستاوردهای خوبی برای ما داشته باشه. خب تیم خوبی هم مثل پاکستان بزرگسالانش هستش که قطعا بازیکنای بسیار بسیار خوب و با کیفیتی داره و ما ان شاءالله تمام تلاش می‌کنیم که بتونیم یکی از سکوهای این مسابقات رو بگیریم که دور از دسترس نیست.
این بازی برامون خیلی مهم بود، ما توی قرقیزستان به این تیم باخته بودیم و تمام عهد پیمانمون بود که اولین بازی و استارت مسابقات رو صد بزنیم. تیم که از لحاظی که 2-0 عقب بود، بچه‌ها تمام سعی تلاششون کردن، واقعا خوب برگشتن بازی، تونستیم انتقام این بازی رو ازشون بگیریم. سطح مسابقات هم خب خدا رو شکر تیمای بسیار خوبی هستن. تیم امروز هم واقعا تیم خوبی بوده و ما تونستیم با عهد پیمانی که قبل بازی بسته بودیم این بازی رو به خودمون تمام کنیم.
تیم‌های بزرگسالان افغانستان، قرقیزستان، پاکستان و سریلانکا دیگر حریفان تیم جوانان ایران در این رقابت‌ها هستند. میراشم حسینی سرگروه تیم ملی تکواندو کشورمان به دلیل آسیب دیدگی حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در ویتنام را از دست داد. با نظر کادر فنی، علی خوشروش دارنده مدال طلای مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی همراه سایر ملی‌پوشان راگی ویتنام خواهد شد. 26مین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا 27 تا 29 اردیبهشت در شهر دانانگ برگزار خواهد شد. فدراسیون جهانی فوتبال از قضاوت تیم داوری ایران در دیدار تاجیکستان و پاکستان خبر داد. بر اساس اعلام فدراسیون بین‌المللی فوتبال، موعود بنیادی فرد به عنوان داور سعید قاسمی و علیرضا ایلدروم به عنوان کمک‌های وی 22 خرداد قضاوت تیم‌های تاجیکستان و پاکستان در چارچوب مرحله گروهی انتخابی جام جهانی را بر عهده خواهند داشت. بازی در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می‌شود و دیدار تیم‌های فوتبال جوانان ایران و بزرگسالان پرسپولیس با برتری سرخپوشان همراه بود. این دیدار که امروز در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شد با برتری 5-1 پرسپولیس به پایان رسید. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، حالا که به ساعت 14:33:52 رسیدیم، پیک نیمروزی خبر رادیو ایران رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. مدیر عامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گفت برخی از خودروهای حمل بار با بنسازه‌های قدیمی از نظر ایمنی مسئله دارن و نمیتونن نمره قبولی از آزمون‌ها دریافت کنن. آقای تاجیک با اشاره به ادامه تولید نیسان زامیاد یا برخی کامیون‌ها اضافه کرده استقبال از خودروهای قدیمی دلیلی بر ادامه تولید اونها نیست و باید استانداردها رعایت بشه.
ماشینو 1 دقیقه نمیشه از سایپو آوردن بیرون، کیلومترش کار نمیکنه، بالا نمیره، ماشین پت میزنه، گارد سی‌ان‌جی هم نمیره. 600 میلیون تومان پول.
گلایه‌های خریدار نیسان آبی، خودرویی که تولید آن 54 سال پیش یعنی سال 1349 در ایران آغاز شده و همچنان ادامه دارد. کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو:
یکی از دلایل اصلی در واقع کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل مربوط به پلتفرم‌های قدیمی است. یه زمانی اینها پلتفرم‌هایی بودن که روشون سرمایه‌گذاری شده، قالب تهیه شده، طراحی شده، اما به مرور زمان بعد از گذشت چند سال این هزینه سرمایه گذاری تو صورتهای مالی مستهلک میشه. یعنی به لحاظ اقتصاد مهندسی این خودروها حاشیه سود بالاتری به دست میارن.
یکی دیگر از خودروهای باری که کمی بعد از جنگ جهانی دوم تولید میشد و حالا دهه هاست ما با همون شکل و شمایل تولید آن را ادامه داده ایم، کامیون 1924 است. مهدی اسلام‌پناه رئیس سازمان ملی استاندارد بهمه ماه سال گذشته درباره خودروهای با بنسازهای قدیمی گفته بود:
به دلایلی من جمله معیار مصرف و احیانا به حد مقبول استاندارد نرسیدن، در سال آینده از تولیدشون ممانعت خواهد شد. اون چی که بوده این بوده که بتونیم در این فرصت این اتفاق بیفته و در برنامه‌ریزی و تفاهمی که با وزیر محترم سمت شکل گرفته انشالله در سال آینده این دوره گذار تهی خواهد شد.
در این خودروها امکان نصب تجهیزات جدید ایمنی وجود ندارد و تلاش‌ها برای ایجاد تغییرات ظاهری در آنها ناموفق بوده. سعید تاجیک مدیر عامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران:
بعضی از اینا به لحاظ ایمنی در واقع مسئله دارن، مصرف کننده هم شاید استقبال ازش میکنه یا به خاطر قیمتش ازش استقبال میکنه، چون قیمتش مثلا حالا پایین‌تر اختلاف داره با اون چیزی که تو بازار هست. ولی اینا دلیل این نمیشه که شما بخوای یه ماشینی رو که نمیتونه تستای ایمنی آلایندگی رو پاس بکنه رو بذاری تولید بشه.
حالا سازمان ملی استاندارد وعده داده تا 2 ماه دیگر ترمز تولید این خودروها را میکشد و محصولات جدید جایگزین آنها میشود.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به
پیک نیمروزی.
همچنان همراه هستید با پیک نیمروزی. بر اساس اعلام بانک مرکزی، الگوی تعیین سقف اعتباری برای متقاضیان دست چک نیمه اول امسال نهایی و اجرایی میشه. در اجرای این طرح با توجه به سوابق مالی متقاضیان دست چک سقف اعتباری تعیین شده و برای اونها و اونها دیگه نمیتونن بیش از حد مجاز تعیین شده چک صادر کنند، اقدامی که میتونه مانع سوء استفاده از افراد کم بضاعت مالی بشه.
بیش از 60 فقره شکایت.
300 میلیارد تومان اون شخصی که به نامش چک بوده چک صادر کردم تو برگشت خورده.
تنها برای یک دسته از این برگه های چک که قرار بود با صیادی شدن اطمینان را در بازار بالا ببرد.
سیستم دیدیم وضعیت چک سفیده، چک رو ثبت کردیم، دیدیم ثبت شد.
پس بانک با من تماس گرفتن، گفتن که فلان این چک برگشت خورده فقط به بانک.
داستان مربوط است به کلاهبرداری با چکایی که به راحتی در سایت ها و کانال های تلگرامی خرید و فروش می شود.
یه آدم بی بضاعت رو پیدا می کردن، می بردن به فضل از بانگات دست چک باز می کردن، می آوردن اونا رو می فروختن، ما هم می گرفتیم می فروختیم.
کلاهبرداری هایی که اگر قانون چک به صورت کامل اجرایی می شد راه آن هم بسته می شد. آقای نوری، کارشناس مسائل اقتصادی:
قانونگذار در ماده 6 قانون صدور چک تدبیری رو لحاظ کرده که برای هر شخص متقاضی دریافت دست چک یه سقف اعتبار مجاز محاسبه کنه بانک مرکزی و متقاضی دریافت دست چک بیشتر از اون سقف نتواند چک صادر بکند و در سامانه صیاد ثبت بکنه.
اما حالا 2 سالی هست از اجرای قانون جدید چک گذشته و این بند قانونی هنوز بر زمین مانده.
اگر این حکم قانونی اجرا می شد تا حد بسیار زیادی تقریبا شاید دیگه همه این سوء استفاده هایی که رقم خورده دیگه رقم نمی خورد. چرا؟ چون وقتی من یه فردی بودم که پرونده مالیاتی نداشتم، کسی دیگه انگیزه نداشت بیاد از من سوء استفاده بکنه. چون اگه مدارک منو می برد بانک با توجه به گذشته من یه حد اعتبار بسیار کمی رو به من اختصاص میداد، مثلا 500 میلیون 300 میلیون، دیگه نمیشد 30 میلیارد به نام من چک صادر بشه در بازار.
خلایی اجرایی که آقای محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی میگوید:
چند بار تلاش کردیم با روش‌های مختلف که هر دفعه میزان خطاش بالا بود.
حالا طبق آخرین وعده ها مدل نهایی ترسیم و تا پایان نیمه اول سال هم اجرایی خواهد شد. آقای محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی:
مدل جدیدمون رو داریم کارش انجام میدیم، دیتاهاشو منتقل میکنیم که به نظر میاد انشالله مدل دقیق تریه. تمام تلاشمون اینه که تو نیمه اول امسال در واقع این کارم عملیاتی بکنیم.
بر اساس آخرین آمار چکای مبادله ای در اسفند 1402 بیش از 91% از کل چکای مبادله ای وصول شده که با اجرای این قانون سهم چک های وصولی بیشتر هم خواهد شد.
راضی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
و اینکه وزیر جهاد کشاورزی میگوید مشارکت مردم در اجرای طرحهای آبخیزداری اولویت اول وزارت جهاد کشاورزیه. روستای آرو در شهرستان دماوند یکی از مناطقیه که مردم در اجرای طرحهای آبخیزداری مشارکت 80% داشتن. تأمین آب در طول سال و افزایش تولید محصولات کشاورزی در این روستا از نتایج اجرای طرحهای آبخیزداری بوده.
در میان رشته‌کوه‌های البرز مرکزی، روستایی در شرق دماوند کوه بعد از گذراندن سالها خشکسالی به استقبال شکوفه‌های صورتی و سفید رفته است. سرسبزی باغات روستای آرو حاصل تلاش مردمان روستاست.
بیابون بود، نه درختی داشت، نه زمین آبادی بود. درختان همه رو من با دست خودم کاشتم، حدودا 2000 تا. کل گردو بالا و پایین 300 تا درخت گردو، حدود 700 تا گلابیه، 1000 تا سیب درختیه.
با اعتماد آغاز کردند.
چند سال پیش اومده ما گفتن بیاین اینجا برای شما آبخیزداری بزنیم اینا. بعد بالاخره مردم قبول کردن، خودمون گفتیم قبول کردیم.
و برای پیشرفت در اجرای طرحهای آبخیزداری پیش قدم شدند.
منم به عنوان بنا واسه کار شروع کردیم. اون زمان سهم من شد حدود 10 میلیون تومان. به سهم امروز هم میشه 200 میلیون تومان. آب بهتر اومد رو زمینای ما. حدود 2 هکتار بیشتر شد باغ ما.
از سر پیش من در آوردیم. الان سر بزنم حدود 5 میلیون 4 میلیون تمام میشه برام. اون موقع 100 میلیون. قبلا مثلا گندم میکاشتیم، جو میکاشتیم، نخود میکاشتیم، عدس میکاشتیم، عدمی مثلا 5 تن برداشت میکنیم. الان چیز حدود 45 تن 50 تن ما داریم برداشت میکنیم.
اقدامات آبخیزداری در مساحت 500 هکتار از حوزه های آبخیز روستای آرو باعث افزایش 17 برابری مساحت باغات این روستا شد. آقای حسینی، دهیار روستای آرو.
کشاورزی روستای آرو قبل از اینکه طرح آبخیزداری اجرا بشه حدود 3 هکتار زیر کشت بوده. بعد از اجرا طرح آبخیزداری که حدود 7 تا استخ احداث شد، تقریبا میشه گفت حدود 50 هکتار کشاورزی الان فعال هست.
خانم غلامی، کارشناس آبخیزداری.
سازه آبخیزداری سالانه بالغ بر 2000 متر مکعب آب رو تونسته تو سفره‌های آب زیرزمینی ذخیره بکنه.
با مشارکت مردم 40% در هزینه‌های آبخیزداری صرفه‌جویی شده. آقای کوشکی، رئیس اداره آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند.
به طور کلی هزینه‌ای که مردم توی بحث آبخیزداری مدیریت پایدار منابع آب خاک انجام دادن حدود 6 میلیارد تومان بوده که اگر معادل امروزیشو بخوایم بگیم میشه حدود 120 میلیارد تومان.
به گفته رئیس اداره آبخیزداری دماوند، با آبخیزداری در 2300 هکتار از حوزه‌های آبخیز روستای آرو 50000 متر مکعب آب در سفره‌های زیرزمینی این روستا ذخیره شده است. حراتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان خبرها رسیدیم. هنگام اذان مغرب به وقت تهران 19:20 هست. روز بخیر و خدا نگهدار.
سلام، علی احمدیم از بستنگ. آرزوی روز خوبی برای شما.
گل غنچه وازدی تو گل خبر زیارت آره، نسیم آوای شرخ سنه بوی بهارت آره. اشو غزل کنار تو سرود عشق خوندان، بیتی پر از اصل تده بیتی انارت آره.
رادیو خلیج فارس، موج MW فرکانس 621 و موج FM فرکانس 94.2 مگاهرتز. گوش کار بکنید.
شرکت هوای پاک با کادری مجرب آمادگی خود را جهت ارائه خدمات سرویس و شستشو، نصب و نگهداری، عیبیابی و تعمیر انواع کولرهای پنجره‌ای، اسپلیت و ایستاده در محل اعلام می‌نماید. تلفن دفتر شرکت 076-3221-3310 و 3320. شرکت هوای پاک.
مجموعه سنگ آدینه، عرضه کننده انواع سنگ ساختمانی با 4 شعبه در استان هرمزگان و با 15 سال سابقه فروش، به صورت نقد و اقساط. طرف قرارداد با تمام ارگانهای دولتی. نشانی دفتر مرکزی، قشم، بلوار آزادگان، میدان شهدای گمنام. مجموعه سنگ آدینه.
فرقی نمی کنه در چه دوره‌ای زندگی می کنید.
بزرگان فروش پر مخاطب ترین رو انتخاب می کنند. تلفن پذیرش آگهی 0917-161-2015.
میلان تراشی اصفهان صنعت، تراش انواع موتورهای دیزلی و بنزینی، نشانی جاده بندرعباس سیرجان روبروی درب خروجی پایانه، مدیریت برادران ترابی 0913-230-34-36. صنایع سنگ نگین بندر، فروش انواع سنگ های ساختمانی و تزئینی، تروارتن، مرمریت، اسلب، شرایط، نقد و اقساط 12 ماهه و تهاتر با ملک. نشانی بولوار خلیج فارس، سنگکن غربی، صنایع سنگ نگین بندر.
با سلامی دوباره در خدمت شما شنوندگان عزیزیم از استدی پخش رادیو خلیج فارس. لحظه به لحظه زندگیتون سراسر آرامش باشه و خیلی خوشحالیم که در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم با بخش دیگری از پیام ساحل با مجموع برنامه‌های عصرگاهی از پخش رادیو خلیج فارس. همکارم خانم خاندل امروز کسالت داشتن و امروز این توفیق نصیب بنده شد که در خدمت شما شنوندگان عزیزمون باشیم با برنامه‌های عصرگاهی و شامگاهی. تو این چند دقیقه با افتخار تمام در خدمتتونم.
شخصیات ناز نکن تا این دو روز دنیا مثل خواب و رویا گذرونه. ای با هماش دیگی کنی که بهار دوباره گل فشونه. این دو روز دنیا مثل خواب و رویا گذرونه. ای با هماش دیگی کنی که بهار دوباره گل فشونه.
خب شنوندگان گرامی، ما همیشه برنامه شما به پرسید رو داریم از صدای مراکز استانها و شما به پرسید امروز از مرکز گلستان رأس ساعت 15 همکاران خوبم از گلستان به مدت 55 دقیقه با شما عزیزان همراه خواهند بود. سپس پیام های بازرگانی رو خواهید شنید و در ساعت 16 دومین بخش خبری استان به آگاهیتون خواهد رسید.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، دکتر غلامرضا چمنپیرا هستم، دکترای آبخیزداری و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی. امروز هم با یکی از برنامه‌های مرتبط با مسئله آب در خدمتون هستیم. امروز در رابطه با چرخه آب و گردش آب می‌خوایم اطلاعاتی رو با هم مرور بکنیم، ببینیم این آب اصلا چطور در سطح کره زمین به حرکت در میاد و مولکول به مولکول در عرصه‌های مختلف کره زمین جابجا میشه، زمانی در آفریقا، زمانی در اروپا، در آمریکا، در ایران، در استان ما، در دیار ما و در نقطه نقطه کره زمین این آب جابجا میشه که اصطلاحاً ما اون رو چرخه آب یا به زبان علمی سیکل هیدرولوژی میگیم. همه ما این رو میدونیم یا شنیدیم یا بهش فکر کردیم که آبی که در سطح کره زمین وجود داره که مقدارش هم قابل توجهه، حتی به تعبیری میشه گفت به جای کره زمین میتونیم کره آب اسم اون رو بذاریم. چرا؟ چون 75% سطح کره زمین رو آب پوشونده. این آب تحت تأثیر انرژی تابشی نور خورشید بخار میشه و از سطح زمین کنده میشه، وارد اتمسفر میشه. حالا آبی که به اشکال مختلف در سطح زمین وجود داره، مثل دریاها، دریاچه ها، رودخونه ها، چشمه ها، آب درون خاک، آب درون نسوج گیاهان و هر آن چیزی که ما به عنوان آب میشناسیم، تحت اثر نیروی تابشی نور خورشید بخار میشه و صعود میکنه، به شرط اینکه صعود بکنه که ما حالا پیش فرض رو میذاریم که صعود میکنه. درجه حرارت اون با افزایش ارتفاع کم میشه، تشکیل قطرک های باران رو میده. در اثر جاذبه زمین این قطرک های باران مجدداً به سطح کره زمین بر میگرده. اما این برگشت یک مقداری متفاوته. در این چرخی آب داستان‌ها در زمان بازگشت آب اتمسفر به سطح زمین ایجاد میشه، یعنی در واقع زمانی که آب یا قطره‌های باران به زمین میرسه مسائلی رو ایجاد میکنه که اجزایی رو به اضافه بارندگی برای ما به وجود میاره. مقداری از این آب به صورت روان‌آب در میاد، بخشی در زمین نفوذ پیدا میکنه، بخشی در سطح زمین ذخیره میشه، ذخیره سطحی است، بخشی از اون تبخیر میشه، بخشی از اون به صورت تعرق در سطح گیاهان در میاد و مقداری از اون نفوذ عمقی خودش رو تداوم میبخشه تا به لایه‌های غیر قابل نفوذ برسه و آب‌های زیرزمینی رو به وجود بیاره، چشمه‌ها به وجود میان، رودخونه‌ها و الی آخر. و این سیکل مجدداً در اثر تابش خورشید ایجاد میشه و طی میلیون‌ها سال این سیکل و این چرخه در حال تداومه. اگر سازوکارهای طبیعی که خداوند ایجاد کرده حفظ بشه، این چرخه همچنان برای میلیون‌ها یا میلیاردها سال تداوم خواهد داشت. اما اگر اجزای اون به هم بخوره، نظم اون به هم بخوره، ما با مشکلاتی مواجه میشیم که امروزه با اون دست و پنجه نرم می‌کنیم. شنوندگان محترم، دوستان عزیز، تنش آب، بحران آب در کمینه، اون رو جدی بگیریم تا انشاءالله زندگی سرشار از سلامت و موفقیتی پیش روی خودمون و نسل‌های آینده داشته باشیم.
به نام خدا. سلام، خبرهای نوسانی رویدادها را از باشگاه خبرنگاران جوان میشنویم. مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت طرح‌های مطالعاتی جزایر لارک و بوموسا به زودی آغاز می‌شود. علی اکبر صفایی در حاشیه بازدید و دیدار با ساکنان جزیره لارک افزود طرح مطالعاتی ساخت حوضچه جزیره لارک و اجرای لایروبی حوضچه این جزیره به زودی آغاز می شود. مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت همه متولدان دوم مهر سال 96 تا یکم مهر سال 97 می توانند با در دست داشتن مدارک هویتی به مدارس مراجعه کنند. محمد قویدل افزود شرایط نام نویسی هم قرار گرفتن محل سکونت و کار والدین در نزدیکی و محدوده جغرافیایی مدرسه است. شهردار بندرعباس گفت تفرجگاه جدید شهر بندرعباس با وسعت 25 هزار متر مربع در کوهستان پارک پنجلی ساخته می شود. مهدی نوبانی در مراسم آغاز ساخت این تفرجگاه افزود تلاش می شود این مجموعه تفریحی و تفرجگاه با اعتبار 28 میلیارد تومان تا قبل از پایان سال به بهره برداری برسد. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.